الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوعی که به اعلام شده است که در اینجا سخن گفته بشود، موضوع ویژگی‌های جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی ویژگی‌هایی دارد. یکی از اون ویژگی‌ها که اعلام کردن من در این جلسه درباره اش صحبت بکنم، نقش زن در جمهوری اسلامی است. درباره این مسئله، نقش زن در جمهوری اسلامی، از جنبه‌های مختلفی میتوان صحبت کرد. یکی این که نقش زنان در به ثمر رسیدن جمهوری اسلامی و در واقع نقش زنان در انقلاب اسلامی ایران که منتهی به جمهوری اسلامی می شود. دو، نقش زن در آینده در رژیم جمهوری اسلامی، زنان چه نقشی خواهند داشت، یعنی چه نقش اجتماعی خواهند داشت در اون جامعه‌ای که جامعه اسلامی خواهد بود و با رژیم جمهوری اسلامی اداره می شود. خانم‌ها چه نقشی در اونجا خواهند داشت؟ آیا نقش خواهند داشت و یا نخواهند داشت؟ و اما قسمت اول راجع به این که زنها چه نقشی در این انقلاب اسلامی داشتند، اتفاقا یکی از جنبه‌های جالب و حیرت انگیز این انقلاب اسلامی ایران که می دانید که این انقلاب اسلامی ایران یک انقلابی است که معیارهای جامعه شناسها را به اصطلاح در هم ریخته، معادلات اونها را به هم زده است. یعنی یه انقلابی با یک ویژگی هایی در یک جامعه پیدا شده که از نظر اونها که برای خودشون یک معیارهایی دارن غیر قابل پیشبینی بوده است و غیر قابل سنجش بوده است. در غرب این تبلیغ زیاد شده است به طوری که برای خود اونها باور آمده است که زن در جامعه اسلامی از حقوق محروم بوده و هست و زنها عنصرهای ناراضی در میان مسلمانان هستند و بنابراین اگر به اونها عرضه می شد که اگر یک انقلابی در جهت اسلامی می خواد پیدا بشود، انقلابی که می خواهد خواهانه ارزش خواهان برقراری ارزش‌های اسلامی باشد، زنها حتما در جبهه مخالف شرکت خواهند کرد، چون روی فرضیه اونها زنها از اسلام و از جامعه‌ای که با معیارهای اسلامی اداره بشود ناراضی‌اند، پس بنابراین زنها در این انقلاب شرکت نخواهند کرد. ولی در عمل زنها نه تنها شرکت کردند، بلکه اگر اونها شرکت نمی کردند، این خود یک واقعیتی است که این انقلاب به ثمر نمی رسید، چون زنان نه فقط شرکت خودشون به طور مستقیم، شرکت مستقیمشون مؤثر بود، شرکت غیر مستقیمشون یعنی تأثیری که روی شوهران، روی فرزندان، روی پدران، روی برادران خودشون داشتن، از تأثیر مستقیم خودشون کمتر نبود. و این خود یک مسئله فوق العاده است. مرد الهامگیر از زن است و اگر در یک جریان اجتماعی زنها هماهنگی نداشته باشند، از تأثیر مرد هم فوق العاده می کاهند. و برعکس، اگر زنها نقش موافق داشته باشند و احساسات موافق داشته باشند، نیروی مردها را هم چند برابر می کنند. یعنی نه تنها ترمزی برای مردها نیستند، نیروی محرکی هم برای مردها به شمار می روند. که این مطلب در این نهضت فوق العاده مشهود بود. این البته عرض کردم علاوه بر نقش مستقیم فوق العاده و خارق العاده است که خانم ها در این قضایا داشتن، شرکتشون در تظاهرات و در راه پیمایی ها و هم با حفظ میزان ها و معیارهای اسلامی و با شعارهای اسلامی و از اینها بالاتر در جلوب گلوله ها رفتن، که در روز 17 شهریور در میدان شهدا اونجوری که معمولا نقل می کنند یا فیلم ها که می گویند نشون می دهد، زنها بیشتر از مردها شهید دادند. و این زنها بودند که در اون میدان شهدا، میدان معروف ژاله، در اونجا نشستند و مورد رگبار ظالمانه دشمن قرار گرفتند. و چقدر زن در اونجا شهید شد. و این داستان فاجعه 17 شهریور یک نقطه عطف عجیبی بود در این انقلاب اسلامی. یعنی جریان بود که همون وقت گفته شد که فرماندار نظامی وقت رفته بود پیش شاه بعد از اون که این جریان، این به اصطلاح بمباران عجیب و این تیرباران عجیب مردم که بیش از 1000 نفر تا چند هزار نفر تا 3000 کشته هم گفتند در اونجا، که معمولا در این جور قضایا فکر میکردن که دیگه انقلاب رو خوابوندن. همینجوره که در 15 خرداد، خب ما دیدیم در 15 خرداد زنان نقشی چندان نداشتند، نقش زیادی نداشتند. بعد از 15 خرداد یک نوع حالت وقفه‌ای و حالت عقب نشینی ولو برای مدت موقت در مردم پیدا شد. 15 سال این انقلاب را، اون فاجعه خونین 15 خرداد عقب انداخت. فاجعه 17 شهریور که از نظر کشتار از 15 خرداد مهمتر بود، گفتن که فرماندار نظامی وقت رفت پیش شاه گفت قربان تا 25 سال دیگر خیالتون راحت باشه. ولی از فرداش دو مرتبه قضیه شروع شد. اگر زنها شرکت نمی داشتن، مطمئنن از فرداش هر زنی دست بچه خودش می گرفت، دست شوهر خودش می گرفت، می گفت دیگه نمیذارم از خونه بری بیرون. ولی از فرداش بیشتر تشویق کردن و بیشتر ترغیب کردن، نه تنها وقفه ای ایجاد نکرد، نه تنها چوب لای چرخ انقلاب نگذاشت، بلکه موتور انقلاب را شدیدتر کرد و تندتر کرد. حالا ریشه این قضیه چیست؟ چه تحولی در طول این 10-20 سال رخ داد که زنان توانستن یک همچین نقش اجتماعی انقلابی ایفا کنند؟ اینجا من میخوام به یک اصل کلی که هم برای مردها و هم برای زنها مفید است به این اصل اشاره کنم. با اون این که انسان با دو بال حرکت میکند. یکی بال آگاهی، انسان بی خبر جاهل اصلا از محیط خودش آگاه نیست، اصلا نمیدونه چی میگذرد. او به افق حیوان بلکه به افق جماد نزدیک است، اصلا نمیدونه چه خبره. انسان اگر بخواد پرواز بکند، بخواد حرکت بکند، باید آگاه باشه، باید بداند، باید بفهمد، باید درک بکند، باید عالم باشه، باید با دانش آشنایی داشته باشه، با انواع دانش ها، از اون جمله دانش اجتماعی است. آدمی بی خبر، آدم ناآگاه، کوره. آدم کور چه حرکت تون نمیتونه بکنه؟ خب شما یه آدمی که از چشم ظاهر محروم هست، بیچاره اگر ببینه تو خیابان راه میرود، با چه احتیاطی از پیاده روهای اساس باید بزنه زمین، میبینه چه قدم ها را با احتیاط برمیداره. ولی همون آدم اگه چشم داشته باشه، با چه سرعتی توی خیابان حرکت میکنه، با چه مارپیچ از لای ماشین هم شده خودش رد میکنه. ولی آدم کور اگه از اون طرف خیابان به این طرف خیابان بیاد که نمیتونه، مگه دیگری دستشو بگیره ببره. این یک عامل. مستبدها و استعمارگرها سالهای زیاد از ناآگاهی مردم استفاده میکردن، از بیخبری مردم استفاده میکردن. مردم ناآگاه و بیخبر و هر کار دلش میخواست بکنه میکنه. هر جنایتی مرتکب میشد، اگر جنایتی در یه شهر مرتکب میشد، شهر دیگه خبردار نبود. در خود این شهر اگه مرتکب میشد، یه عده یالله اگه متوجه میشدن، یه عده متوجه نمیشدن. استعمار غرب سالها بلکه قرنها کوشش میکرد در بیخبری مردم، بیخبر نگه داشتن مردم، تا مردم بیخبر بودن خیال او راحت بود. مثل معروف میگن دزد دشمن مؤذنه. چرا؟ چون مردم تا خوابن دزد میتواند دست برد بزنه، ولی مؤذن وقتی که رب بالای مناره فریاد کرد الله اکبر الله اکبر، خوابها خوابالوده ها بیدار میشن. وقتی بیدار شدن دزد دیگه نمیتونه دست برد بزنه. دزد در حال خواب میتواند، در تاریکی در حال خواب میتواند دست برد بزند، نه در بیداری و نه در روشنایی. ما در گذشته مردم ما از نظر اخلاقی خب تا حدی سلامت هایی داشتن. واقعا هم مردم قدیم را از این جهت نمیشود انکار کرد که مردمی بودند از خیلی لحاظهای اخلاقی مردم سالمی بودند. کمتر دزدی میکردن، کمتر دروغ میگفتن، کمتر مشروب خاری میکردن، کمتر فسق و فجور میکردن. مردمانی بودن از نظر اخلاقی مردمان سلیمی، اما مردم اخلاقی سلیم ناآگاه بیخبر. در اون وقت دشمن به اخلاق مردم کاری نداشت، او از نداشتن چشمشون استفاده میکرد، از کوریشون استفاده میکرد، از بیخبریشون استفاده میکرد. اما مردم را نمیشود، همه را برای همیشه نمیشود بیخبر نگه داشت. هر کار بکنید آخرش آگاهی از هر روزنه ای و از هر گوشه ای باشد پیدا میشه. یه آدم آگاه هم که در میان مردم پیدا بشه، میلیون ها نفر را آگاه میکنه. شما ببینید یه سید جمال پیدا شد در 100 سال پیش، یه سید یک لاقبا، یه سید تک، هیچی هم نداشت، هیچ وسائلی هم نداشت. یه طلبه ای که چند سالی فقط در تهران، چند سالی هم مختصری هم مشهد هم میگن رفته و آمده، شاد مشهد تحصیل نکرده، یه چند سال اول در قزوین، مختصری در تهران، یه 4 سالی هم در نجف تحصیل کرد و افکار سر پرشوری و کله پرشوری داشت، را افتاد به فکر آگاه سازی ملل مسلمان افتاد، با اون مشکلاتی که مسافرت ها در اون زمان ها داشت. اکثر کشورهای اسلامی را این گردش کرد، رفت از نزدیک مطالعه کرد، ایران رو که خودش ایرانی بود دیده بود، ترکیه رفت مدتها، اون وقتا ترکیه دوره عثمانی بود، مرکز خلافت اسلامی بود، یعنی مرکزی بود در واقع همه کشورهای اسلامی غیر از کشور ایران که شیعه بود زیر نفوذ ترکیه اون وقت بود یا جزش بودن، تحت الحمایش بودن. مصر رفت مدتها در مصر موند، سفر مکه رفت، حجاز رو رفتید، هند رفت، هندوستان رو کاملا از نزدیک مطالعه کرد، افغانستان رفت، همه این کشورهای اسلامی رو پا زد، از نزدیک مطالعه کرد و در همه جا هم به افشاگری و بیدارسازی پرداخت. حالا گذشته از این که به کشورهای اروپایی رفت، دنیای غرب رو شناخت، به مقاصد و نیات دنیای غرب آگاه شد، ریشه دردها را شناخت، ریشه دردها را در استبداد داخلی و استعمار خارجی تشخیص داد، بیماری روانی مردم را جدایی دین از سیاست دانست. دید عجب فکر خطرناکی استعمار در میان مردم تبلیغات کرده که آقا دین یه مسئله، سیاست مسئله دیگره، کار دین را به دینداران با بگذارید، کار دین یاش مسجد است. دین یعنی تو مسجد بودن، تو معبد بودن، یک دعای خوندن، نمازی خوندن. سیاست، میدان سیاست و میدان اجتماع چیزی دیگری است. همین چندی پیش که قبل از رفتن شاه یا بعد از رفتن شاه بود و قبل از آمدن امام، دید انور سادات چه حرفی زد، این عامل استعمار خارجی چه حرفی زد. و هم به مردم مثل که بابا ما باید مصر را، در مصر این جدایی دین از سیاست را باید حفظ باید بکنیم، دین مال مساجد، مال معابده. سید جمال این فکر جدایی دین از سیاست را به کلی محکوم کرد که آقا اسلام دین سیاست، اسلام دین اجتماع است. پیغمبر اسلام در همینقدر که از اون اسارت مکه خارج شد و هجرت کرد و آمد به مدینه و یک محیط آزاد پیدا کرد، اول کاری که کرد حکومت در اونجا تشکیل داد، خودش در رأس حکومت قرار گرفت. قرار زمینه یک نفر با نداشتن هیچ وسیله‌ای توانست آگاهی ببخشد به ملت‌های مسلمان. تمام نهضت‌های اسلامی که در کشورهای اسلامی رخ داده، از نهضت مشروطیت در ایران، انقلاب استقلال در عراق، نهضت‌های عرض کنم آزادی بخش در هندوستان، در افغانستان، در ترکیه، در مصر، در هر یک از کشورهای عربی، بذرشون سید جمال در 100 سال پیش کاشت. مردم را برای همیشه نمی شود ناآگاه نگه داشت. بعدم خود پیشرفت تمدن و توسعه تمدن خواه ناخواه منجر به یک سلسله بیداری ها می شود. ماشین چاپ که اختراع شد، مطبوعات خواه ناخواه زیاد می شه، استعمار که بخواد چه نخواد این پخش می شه، افکار پخش می شه و انواع وسائل ارتباطی دیگری که می دونیم هست. این بود که به فکر یک نیرنگ دیگری افتادن و اون این که اون بال دیگر رو خراب کنن. بال دیگر چی بود؟ بال اراده، بال اراده، بال احساس شرف و احساس کرامت ذات و احساس این که من انسان هستم، بال اخلاق. تا وقتی که مردم جاهل بودن، برنامه فاسد کردن انسانها از نظر اخلاق چندان برای استعمار مطرح نبود، نیازی بهش نبود. ولی از روزی که دیدن نه، آگاهی تدریجا داره پیدا میشه، نمیشه جلو و آگاهی رو گرفت و مردم رو برای همیشه در بیخبری گذاشت، گفتن حالا وقت این است که اون بال دیگر را از مردم بگیریم، و اون بال اخلاق، بال پاکی، بال طهارت. اینجا بود که به مسئله اشاعه انواع فساد اخلاقها به عنوان یک مخدر یک امر تقدیر کننده پرداختن. ولی این را که به این نام که نمی گفتن، همون هم به نام تمدن می گفتن، به نام تمدن، به نام پیشرفت، به نام آزادی. به نام تمدن و پیشرفت و آزادی از راه فساد اخلاق بی‌حسی ایجاد می کردن. حالا آدم عالم هم بشه، آگاه هم بشه، ولی وقتی که خلقش و روحیش فاسد شد، نه تنها اون آگاهی به سود خودش و به سود جامعش نیست، بلکه همون آگاهی بیشتر به زیان جامعش تمام میشه. میشه چه دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. تا روزی که دزد نبود چراغ نداشت، از روزی که چراغ پیدا کرد دزدش کردن، که از اون چراغ به نفع دزدی استفاده میکنن. این یه برنامه ای بود که اشخاص آگاه متوجه بودن. اینایی که هروئین وارد میکردن خاندان، که هنوزم دنباله سفارشات من اطلاع دارم، هنوز داره وارد میشه، هر روز داره وارد میشه. میگفتن که لباس بچه الان داره از گمرک میرسه، ولی تو لباس بچه ها همش هروئینه، با آدرس همین شاهزاده خانم ها، همین هایی که این همه دم از آزادی و حقوق بشر میزدن و دم از آزادی زن میزدن. ببینید که اینا چه نوع آزادی اینها میخواستن، برای چی؟ واقعا اینا فقط به طمع پولی فقط بود، میخواستن استفاده پولی ببرن. اینقدر اینا پول بلند کردن که دیگه من خیال نمی کنم که اینم از اون نظر بخواد باشه، ممکنه حتی این جهت هم باشه، ولی جهت عمده این بود در مردم حالت این اعتیادها مردم بی حس میکنه، مردم بی روح میکنه، مردم بی اراده میکنه، مردم بی تصمیم میکنه، از انسانیت ساقط میکند، از اخلاق انسانی ساقط میکند. مسئله آزادی زن مطرح کردن، آیا واقعا اینها میخواستن زنها را آزادی بدن به زنها؟ آخه این اینها که یه ذره به مردها حاضر نیستن آزادی بدن، آیا میخواستن به زنها آزادی بدن یا نه؟ دیدن جلو آگاهی مرد و زن هیچ کدومی نمیشه گرفت. بالاخره نمیشه ایران مدرسه نداشته باشه، باید مدرسه داشته باشه، کلاس ببینن، تا کلاس چیشن ببینن چشماشون باز میشه، دیپلومه بشن بیشتر چشماشون باز میشه. ولی باید این عنصر را از نظر اخلاقی فاسد کرد که آگاهیش نه تنها بهش نتیجه نده، بلکه نتیجه معکوس بده. اون وقت شما میدیدید که در محیط اون آمدن دبیرستان‌های مختلف تأسیس کردن، دبیرستان‌های مختلف برای چی؟ هدف چی بود؟ دانشگاه ها که وضع عجیبی داشت، ولی در این بین ها جریان های دیگری رخ داد. اون جریان های دیگر این بود که با این فساد اخلاق در میان پسران آگاه و دختران آگاه و بالخصوص در میان خانم ها مبارزه شد، مبارزه اکید و شدید شد. منطقی در میان آمد که خود منطق اسلام بود، ای خانم، ای زن، تحصیل بکن، درس بخوان، ولی پوشش اسلامی رو هم حفظ کن. حجاب در اسلام زندانی شدن زن نیست. من میتوانم با کمال افتخار سهم خودم رو در اینجا ذکر بکنم و خدا رو شکر میکنم. کتاب مسئله حجاب رو که من در اون وقت نوشتم و این منطق معتدل اسلام را ذکر کردم و خوشبختانه تا حالا بیش از 20 بار و هر باری در بیش از 10,000 نسخه در بعضی قسمتاش چاپ شده و مرتبم هنوز میخوان و این کتاب نقش بسیار عظیم و فوق العاده ای داشته است. من نقش زن اونجا روشن کردم. ای زن، تو باید پوشش داشته باشی و فلسفه پوشش هم این است، تو نباید خودآرایی بکنی. شرکت زن در مجامع به معنی اختلاط با مرد نیست. این همدوشی که اینها میگن توش کلک و حقه است. تو میتوانی عفاف خودتو حفظ کنی، پاکی خودتو حفظ بکنی، پوشش اسلامی خودت هم حفظ بکنی، آگاهی خودت هم به دست بیاری. شما دیدید در طول این چند سال کم کم قشری به وجود آمد، خانمهای تحصیل کرده بدون اون که در دام فساد اخلاق هم گرفتار میشه. یعنی قشری خانم به وجود آمد، هم آگاه و هم پاک. در پسرها هم همینجوری، پسرها هم همینجوری. یعنی این متقابل بود، امکان نداره پسر فاسد باشه و دختر درست و دختر فاسد باشه. در هر دو قسمت پسرهای ما و دخترهای ما آگاهی و پاکی را توامن به دست آوردن. یه آدم آلوده، کثیف، شهوتران، چه پسر و چه دختر که نمیتونه ازش مجاهد به وجود بیاد. مجاهد مخلوق آگاهی و پاکی هر دوست. یه روح آگاه و پاک میتواند مبارز باشد، میتواند مجاهد باشد. یادتون هست چقدر مبارزه میشد در چند سال پیش؟ دشمن اینها رو خوب حساب کرده بود و خوب آگاه بود و خوب احساس خطر میکرد. شرکت خانم ها واجب است در تظاهرات و در راه پیمایی ها، ولو با منع صریح پدران و شوهران خودشون مواجه بشه. شوهرها حق ندارند، پدرها حق ندارند که مانع شرکتی اینها بشوند. در ایامی که در تهران بودن در دبستان علوی، خب میدونید که قسمتی پیش از ظهر را اختصاص داده بودن به آقایان و بعد از ظهر را به خانمها، و مخصوصا خانمها که می آمدن هجوم خیلی زیاد میشد. بعد یه عده اونجا گفتن آقا کم کم منجر به تلفات ممکنه بشه، هر روزی ما چندین نفر از این خانم ها بیهوش میشن، بیحال میشن، گریه میکنن، فریاد میکنن و این بریم بیرون. این برنامه های خانم ها باید تعطیل بشه. با آقا پیشنهاد شد آقای برنامه خانم ها را اجازه بدید تعطیل بشه. گفتم ما شاه را با همینا بیرون کردیم، همینا شاه بیرون کردن از این مملکت، من این برنامه را تعطیل نمی کنم. در اعلامیه اخیرشون فرمودن به این که زنان همدوش مردان، برابر با مردان در این انقلاب سهیمن، بلکه جلوتر از مردان، بلکه جلوتر از مردان. و این یک واقعیتی است، ولی ما باید کوشش بکنیم این را از دست ندیم. صراط مستقیم آقایان باریکه، یه ذره از این طرف بپوچید پرد شده، یه ذرم از اون طرف بیدیچید پرد شده، یه خورده به نام عفت و عصمت و پاکی زن رو بکشانیم به گوشه صندوقخانه ها، پرد شده. یه ذره به نام دخالت خانم ها در اجتماعات و در فعالیت ها، حریم را در مسئله حجاب این حدود کاملا مشخص شده، حریم را بشکنیم از اون طرف دیگه افتادیم. شرکت ملازم با اختلاط نیست، شرکت ملازم با این که نوعی التزاز جنسی از یک دیگر بردن نیست. پیغمبر اصلا در مسجد مدینه زنها رو اجازه میداد می آمدن، مردم اجازه میداد می آمدن، زنها رو منع نکرد. ولی یه دفعه فرمود به این که ای کاش ما برای خانم ها یه در دیگری از مسجد باز بکنیم. دلش نمیخواست که زنها و مردها از یه در داخل و خارج بشن. خب به هم تنه می زنن، فساد از اونجا پیدا میشه. که بعد آمدن این باب النسایی که الان هم محلش هست و دری هست در مسجد مدینه به نام باب النساء، دری که مخصوص زنها هست که داخل و خارج میشن، با اشاره پیغمبر اکرم بود. می آمدن زنها و مردها در مسجد پیغمبر پای وعظ پیغمبر می نشستن. اون وقتا خب مدینه کوچه هاش خیلی تنگ و چیز بود، وقتی خارج می شدن ازدحام جمعیت می شد، زن و مردها با یکدیگر مخلوط می شدن، قاطی می شدن، مرد جوان بود، زن جوان بود، احیانا به یکدیگر تنه می زدن. فرمود بهتر این است که زنها مثلا از وسط حرکت کنن، مردها از کنار، یا شاید عکسش فرمود زنها از کنار حرکت کنن، مردها از وسط. خوش نداشت پیغمبر اکرم که این حرکت به صورت اختلاط باشه. منطق صحیح همین است. بنابراین شرکت زن در فعالیت‌های اجتماعی ملازم نیست که در یه شرایطی که فتنه انگیز است مثل ازدحام ها، البته در غیر ازدحام اشکال نداره، تو اتوبوس زنام نشستن مردهام نشستن، ازدحام نباشه اشکال نداره. در ازدحام ها من همیشه حتی تو همین کتاب مثلا حجاب من اعتراض کردم به این طرز زیارت رفتن در اعتاب مقدسه که از قدیم هم معمول بوده. زن و مرد قاطی می روند، بعد به یک دیگر فشار می آورند، ولی اون که در حرم امام رضا باشه کار درستی نیست. حالا اگر در قدیم الایام بوده، در قدیم الایام زیارت ها اینقدر شلوغ نبوده، ولی در این سالها که اینقدر شلوغ شده، حق این است که ساعتش را مثلا پیش از ظهر را به مردها، بعد از ظهر به زنها، یا بالعکسی همچه کاری بیان بکنن، لااقل در مواقع ازدحام چنین کاری را بکنن. این با روح اسلامی چندون سازگار نیست. پس ما نه از اون طرف بیفتیم نه از این طرف بیفتیم. ما باید حد وسط را، حد اعتدال را حفظ کنیم. اسلام دین معتدل است. پیغمبر اکرم زنها را در جنگ هم شرکت می داد، ولی کاری که بیشتر متناسب با زنها بود انجام می دادن. احیانا در یک مواقع شدت زنها هم شمشیر بر می داشتن. به طور کلی در جهاد اسلامی اگر موقع دفاع بشود، زن و مرد و کوچک و بزرگ و همه باید شرکت بکنن و شرکت میکنن، ولی حتی الامکان زنها را برای کارهای متناسب با خودشون، مثل فرض کن پانسمان کردن. نصیبه جراح یک زنی است که در احد و در جنگ ها خیلی شرکت میکرد و یک کارش هم همین جراح بود، به معنای اینکه یعنی زخم ها را پانسمان میکرد، وسایل پانسمان را که همون که متناسب اون زمان بوده با خودش او و زنهای دیگری میبردن در میدان جنگ، مجروحین نمی آمدن، مجروحین پانسمان میکردن، این خودش همکاری بود. و احیانا اتفاق میافتاد که همین نصیبه خودش میجنگید، در جنگ احد خیلی جنگیده است و خود جز مجروحین شد، یک ضربتی روی شانش فرود آمد، به قدر این ضربت سنگین و هولناک بود که بعدم که معالجه شد این گودالش روی شانش باقی مونده بود، که بعد که پیرزن شده بود اون وقت این دخترهایی که اون دوره درک نکرده بودن هی می آمدن ازش توضیح می خواستن که بگو این چطور شد که روی شانه تو اینجور شد، این اثر از کی باقی موند. او هم با تفصیل و طول تفصیل براشم نقل میکرد که من در جنگ اینجور شرکت کردم، اینجور شمشیر برداشتم، به اون کسی اینجور زدم، اینجور شمشیر خوردم و امثال اینها. منطق اسلام یک منطق معتدل است. بعد از این هم جامعه اسلامی و جمهوری اسلامی بدون شرکت زنها قابل دوام نیست. خود امام در پاریس در مصاحبه های خودشون وقتی که ذکر کردن، من در پاریس وقتی که در یک جلسه خلوتی در خدمتشون بودم و صحبت میکردم، داشتم یک یک بیان میکردم، تا یکی دو تاشو گفتم مسئله زن، بعد دیدم خود ایشان بیش از این که من توجه داشته باشم به این مسئله توجه دارن. در کمال صراحت در مصاحبه هاشون که در روز ما هم چاپ شد، همون وقت اظهار نظر کردن، زنها حق رأی دادن و حق رأی گرفتن دارن، که یه قسمت در یک مصاحبه که خبرنگار اطلاعات و کیهان هر دو رفته بودن در پاریس مصاحبه کرده بودن، این قسمت در مصاحبه افتاده بود، بعد با تلفن به خود من تلفن شد از اونجا که این قسمت رو حتما، همین قسمتی که الان گفتن، این قسمت رو حتما بگنجانن در اونجا. منتها چون اون وقت من گفتن با اطلاعات بگو، من به اطلاعات گفتم که در اطلاعات چاپ شد، ولی در کیهان چون غفلت شد، از اونجا غفلت شد که به من گفته بشود، در کیهان این قسمت چاپ نشد، ولی این قسمتی بود که در اطلاعات بود و به خاطر و از خود آقایم ده پیغام دادن که حتما این قسمت باید چاپ بشه در اونجا. ولی ایران توجه داشته باشید، اینها به معنی اختلاط نیست، به معنی که این وارد شدن زن در اجتماع به معنی اینکه اجتماع محیط شهوترانی بشود نیست و نخواهد بود. این به معنی اینکه زن و مرد با یک دیگر، زن و مرد دو انسانند و در انسانیت متساوی، اما دو انسانی هستند در انسانیت متساوی و متشابه، یعنی در اون چه که به انسانیت انسان مربوط می شود برابر یک دیگر و همانند یک دیگرند. ولی در این حال مرد انسان مذکر است و زن انسان مؤنث. در خود طبیعت میان مرد و زن تفاوت‌هایی هست، زن چیزهایی از احساسات، عواطف، طرز تفکر، طرز برداشت‌ها، توانایی‌های بدنی، استعدادهای بدنی دارد که مرد ندارد و مرد خصوصیاتی دارد که زن ندارد. در این حال که در انسانیت با یک دیگر متشابه و متساوی هستند، این جهت هم نباید ما فراموش بکنیم که در متن خلقت و فطرت مدار زن و مدار مرد یک تفاوت‌هایی با یک دیگر داره. ما تحت تأثیر فرنگی‌ها نباید اختلافات و تفاوت‌هایی که میان زن و مرد هست که دست خلقت، دست خدا گذاشته است برای اینکه این دوتا مکمل یک دیگر باشند. یعنی اگر زن‌ها در خلقت جسمی و خلقت روحی عیناً مانند مردها بودند نقص بود، و اگر مردها عیناً مانند زن‌ها بودند نقص بود. این دوتا جوری خلق شدن که مجموعشون مکمل یک دیگر هستن. ما این حساب نباید فراموش کنیم. من در کتاب نظام حقوق زن در اسلام گفتم که تساوی حقوق زن و مرد یه مسئله است، تشابه حقوق زن و مرد مسئله دیگری. اینها از نظر حقوق متساوی هستند ولی متشابه نیستند. متساوی، تساوی توجه به کمیت است. ارزش کمی حقوق زن و مرد برابر با یک دیگر، بلکه من ثابت میکنم ارزش کمی حقوق زن بیشتر از مرد و باید هم به یک دلیل خاص بیشتر باشه. ولی از نظر کیفی چطور؟ نه، از نظر کیفی اینجور نیست. وظایف کیفی اینها در یک قسمت های متفاوت است. حقوق کیفی، حقوق اینها از نظر کیفیت از یه جنبه های متفاوت است. مجازات های اینها از نظر کیفی در یه مواردی متفاوت است. تساوی حقوق زن و مرد با تشابه حقوق زن و مرد نباید یک دیگر اشتباه بشه. یکی از افتخارات حقوق اسلامی این است که حقوق زن و مرد را متساوی می داند ولی متشابه نمیدانم. زن و مرد دارای حقوق متساوی و ندارای حقوق متشابه. در کتاب نظام حقوق زن در اسلام فرق این دوتا با یک دیگر تا یه حدود زیادی توضیح داده است که خود من توضیح دادم. دیگه عرایض من همینجا پایان میپذیرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.